بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيام الدين، جبار السماوات والأرضين. نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق فجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد
صلى الله
عليه وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. قبل از ورود به بحث که تحت عنوان انفاق در قرآن داشتیم، از زحمتی که شما میکشید حضور پیدا میکنید، مستمع رو بر سر ذوق می آورید، من تشکر میکنم، سپاسگزارم. و انشاءالله که خداوند هم از شما سپاسگزار باشد. گاهی به نظر می رسد که یه تذکری من بدهم که ضرورت برگزاری این جلسات چیست، که مثلا من خودم بدون اینکه بانی باشد، دعوت کننده ای باشد، راه بیفتم، بیام از این شهر و اون شهر حرکت بکنم. و خب جوانی هم دیگه گذشته، اما با این حال جوانی میکنم. دیشب در یه پیامکی کسی خارج بود، کسی نوشته بودم، جواب داد که اشتباه فرستادی، باید این رو برای فلان کس میفرستادی. نوشتم پیری و بسته اول مدرک، اول پیری و اول مدرک گیری، یا پیری و اول مدرک گیری. گفت که اتفاقا شما اونقدر امید دارید و امید میدید که از همه ما جوانترها جوانترید. حالا بر اساس این امید من حرکت میکنم به چه ضرورتی؟ برای اینکه شما میبینید که پاک کردن اندیشه دینی از ذهن بشر امکان پذیر نیست. یعنی بشر را نمیتوان بیدین کرد، میتوان لاابالی کرد، میتوان بیتوجه کرد، بی‌اعتنا کرد، ولی بی‌اعتقاد صرف نمیشه کرد. به هر حال به یه چیزی پایبندی نشون میشه. و بعد هم میبینید که بیشترین زحمتی را که بشر در کتابت و تدوین و تألیف و تفسیر و تأویل نوشته است پیرامون سه کتاب: تورات، انجیل، قرآن. بیشترین کتابخانه های دنیا از این کتاب ها پر. تو بخش فیزیک برید محدود 10,000، بگید 50,000، بگید 500,000 کتاب. ولی در ادیان هر روز و همیشه داره چیز نوشته میشه. پس یه مسئله دارن اینا، یعنی یه چیزی تو خودشون دارن این کتاب ها و پیشوایانشون انبیا، که این قدرشون بحثه و اینقدر هم با هم جدل دارن، مسلمان ها با مسیحی ها، مسیحی ها با یهودی ها، و مسلمان ها با هر دو، اونا یکی یکی با دوتای دیگه جدل دارن با هم. و هر یکی در اثبات حقانیت دیدگاه خودش کوشش میکنه که من بر حقم. ما هم به عنوان کسانی که حداقل، یعنی حداقلش، در یه محیط اسلامی زاده شدیم و با یک فرهنگ اسلامی بزرگ شدیم، باید بدانیم که این کتابمون چی میگه، تو این قرآن چی گفته است، و حتما هم باید تفاوتش رو با اون دو کتاب دیگر بدانیم و این را هم بدانیم، یعنی ایمان بیاریم بهش، که تا تفکر دینی مسلمان ها اصلاح نشود مسلمان ها روی خوش نخواهند. این تفکر دینی باید اصلاح بشود. این که من امیدوارم و به شما امید میدم که اگر کار بکنید و اگر بار را زمین نگذارید و همین جمع رو ادامه بدید، بچه هاتون بیان، هیچ جا هیچ خبری نیست، یعنی در خارج از چارچوب اعتقاد، یعنی در فضای بی اعتقادی و بی ایمانی هیچ خبری نیست جز تباهی، جز تضییع، جز از دست رفتن، جز تباه شدن، جز نابود شدن، هیچ چیز دیگری نیست. اگر کسی چیز بهتری دارد بیاورد. آیا این بهتر است؟ این اتفاق که یک سفید پوستی به یک کلیسای سیاه پوست حمله بکنه، نه سیاه پوست رو توی کلیسا بکشه، این تمدن فراتر و بهتره؟ چه چیزی دارن که بهتره جز این که اونا نشستن وقت صرف کردن روی علم و ما رو محتاج به این کردن؟ حالا که اونها علم دارن و ما محتاج علم اونها هستیم، ما کاری بکنیم که اونها محتاج اخلاق ما باشن. این خیلی مهمه که ما غرب را محتاج اخلاق خودمون بکنیم، یعنی کاری بکنیم که غرب نیازمند باشد که به ما اعتماد بکنند، به ما تکیه بکنند. و تا اونجا ما خیلی راه داریم و این اخلاق پایگاهش خانه ها هستن، این جوان ها هستن. کم حوصله نباشیم، بیتاب نباشیم، بد اخلاق نباشیم، زودی نخواهیم سنگ جای سنگ بگذاریم. یک کسی یه حرفی زد، تأمل کنیم حرف بد زده، باشه، زن و شوهرن، نمیدونم نام زدن، تازه ازدواج کردن، خیلی سال ازدواج کردن، هرچه هست، این که بلا فاصله آنی یک کسی بخواهد جواب یک کسی رو بده در فضاهای عصبیت، این نقطه آغاز بد اخلاقی است و بی اخلاقی. پس ببینید، ضرورت ایجاب می کند که ما این رو داشته باشیم. شما ببینید این نشست رو و اشباه این رو، مثلا نمونه هاش مقایسه بکنید با این برنامه هایی که از این شبکه های خارجی میبینید، که الان من پیش از این که بیام روشن بود بزن. یه صحنه، یه عده تحت عنوان این که دارن ورزش میکنن، مرد، زن، جدا، قاطی، به عنوان ورزش بالا میپرن، پایین میپرن، یعنی یه کارهایی که هیچ مجنونی نمی کنن. اول اسمش تمدنه، یعنی هیچ چیزی ندارن که خودشون رو سرگرم بکنن. یک کسی از آمریکا اخیراً اومده بود صحبت میکرد، من پرسیدم که بچه داشت، بعد گفت اینجا کارتون چطوریه؟ گفتم هست، فکر کنم صبح‌ها کانال 3 یا 2 یکیش کارتون داره. بعد شروع کردم با تلویزیون خودمون پیدا بکنم، کارتون بود. پدر مادرش هم نشستن تماشا کردن. من گفت چه کارتون خوبی داره اینجا، و ما اصلا نمیتوانیم اونجا تلویزیون روشن بکنیم، برای اینکه بچه ها میان و میگن ما میخوایم نگاه بکنیم، تلویزیون قفل. با اینکه ما پول دادیم و ماهی 60 دلار چقدر 60 کانال رو خریداری میکنیم، اگر بگی توی این 60 کانال یه چیزی که به درد ما بخوره بشینیم نگاه بکنیم، یه کسی یه حرف بزنه، یه چیزی تحلیل بکنه، یه خبری بده، اصلا دنیا یه بی خبری است. این کانال های شما که اینقدر خبر میگن، اینقدر دنیا رو زیر رو میکنن، اصلا اونجا نیست. همش این بالا پایین بپر پایین کنم بپرم. من گفتم اینا سی دی داره این کارتون ها؟ گفتم حتما بیرون داره، من اطلاع ندارم. ببینیم تحقیق بکنیم بخریم. گفت اونجا تنها سی دی که ما گیر آوردیم برای بچه هامون با سختی تا مجری پت اومد، این دوتا رو گیر آوردیم که سی دی بذاریم بچه ها ببینن. فکر نکنیم که وای اونجا چه خبره، خودمون رو تحقیر بکنیم. من از نظر علمی بند دانشگاهاشون پیش رفته است، دانشگاهاشون آزمایشگاه داره، مواد آزمایشگاهی در اختیار دانشون میذارن، ولی از نظر اخلاق ما باید جلو بریم، ما باید زحمت بکشیم، ما باید بچه هامون رو تربیت بکنیم، ما باید با بچه هامون حرف بزنیم. و این از دست رفته. یعنی شما جوان ها که اینجا نشستید، من نمیدونم نیتتون چیه، برای برای شما بچه دار میشه، چطوری میخواید بچه تربیت کنید؟ چی میخواید بهش بگید؟ ما این نکته رو باید به این جوان ها بفهمانیم، حداقل جوان های خودمون، اطراف خودمون، که جاهای دیگری که رفتید چه به دست آورده بیارید برای ما، اون چیزی که بهتر هست برای ما بیارید، اون چیزی که فراتر از اون هست که در دست ماست بیاورید، اون چیزی که مانع می شود از اینکه یک کشوری عقب بیفته و باعث می شود که یک کشوری جلو بره، اونو برای ما بیارید. اون چیه؟ کجاست؟ چطوری به دست میاد؟ که اینقدر این دو رکعت نماز برای جوانهای ما مشکل شده، مصیبت عزاست. یه ذره آب به صورتشون بزن مثلا که الله اکبر، عزا باید بده. چه اتفاقی میفته؟ و این رو بفهمونیم، عملا یاد بدیم که انسان بدون عبادت، بدون اینکه در برابر خدا بایسته، بدون اینکه در برابر خدا کرنش بکنه، بدون اینکه راکع باشد و ساجد باشد، اصلا آدم نیست. صفر. صفر یعنی از همه حیوانات بدتر. چون این کشتارهایی که به نام مسلمان‌ها داره در دنیا میشه، که حالا یکی یکی داره جریان‌هاشون رو میشه، که چقدر دولت‌های خارجی زحمت می‌کشن، پول خرج می‌کنن که یه گروه‌هایی مثل القاعده، بوکو حرام، داعش، طالبان، اینها رو به اسم مسلمان درست بکنن. حالا شما اگر حوصله داشتید همین اسنادی که منتشر میشه به اسم ویکیلیکس، اینا رو ببینید، نگاه بکنید. خب باید زبان بدونید. من توی ورق بزنید یکی یکی نگاه بکنید. ببینید هر یک از این پدیده ها که کهنه بشه، یکی دیگه جاش درست میکنه. حالا من یه مطلبی نوشتم راجع به همین پدیده داعش و جنگ بین مسلمان ها و اینا، که این داعش 90% نیروهاش از کشورهای خارجی دارن میان. اینا کی هست؟ از استرالیا دارن میان. تا حالا 3000-4000 نفر از استرالیا آمدن. اصلا تو استرالیا اینقدر مسلمان هست که اینقدر جوان توی مسلمان های استرالیا باشه که اینا اسلحه ورد دارن بیان اینجا بجنگن، بعدم قشنگ با اسلحه هاشون بزن سوار هواپیما بشن و بیان و پاسپورت داشته باشن پیاده بشن و بعدم بیان اینجا راحت. از انگلیس چه همه آمدن میان به نام اسلام. یعنی اینقدر میارزد برای آنها تخریب اسلام که اینقدر هزینه بکنن، اینا همه بفرستن، اینا مزدورن، یعنی حقوق میگیره میاد میجن. بعد هم اگر کشته شد مادام العمر خانوادش پول میگیره. اون خیلی خوب. در یه همچه فضاهایی این جلسات تشکیلش بسیار بسیار مهمه. این ضرورتی است که من احساس میکنم که پا میشم میام، شما لطف میکنید میاد مینشینید، اگر هیچ هم نگید من تو بشین به هم نگاه بکنم. یعنی اون تشکیل شده، یعنی اون ضرورت انجام شده، آمدیم نشستیم هم دیگر دیدیم وجود داریم، هستیم، هم دیگر میبینیم، هم دیگر داریم. و خود این دور هم نشستن خیلی از موارد انفصال و جدایی رو از بین میبره. یعنی نزدیک میشیم به اون نقطه‌ای که خدا گفته است، یعنی وصف کرده ما رو، الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، کسانی که به هم وصل میکنن آنچه را که خدا دستور به وصلش داده. خب این ضرورت کش داره، یعنی عین زمان پیامبر این سلسله باید ادامه پیدا بکنه. یعنی همونطوری که زمان پیامبر یکی می آمد خدمت رسول خدا و یک حدیث می شنید، حرکت می کرد می رفت شهر خودشون، روستای خودشون، توی مسیر به هر کسی به هر جایی می رسید می گفت سمعت رسول الله انه قال، حدیثشو می گفت من از رسول خدا شنیدم که اینو گفت و می رفت. اینه که میبینید این روایت اون گفته اون گفته اون گفته شاخه شاخه میشد. اینو میگن متواتر، حدیث متواتر میشد تا میرسید به شهر خودش. با یه حدیث هم با یه حدیث حرکت میکن، قرآنو داشت، اسلام رشد کرد، پیشرفت کرد. شما ببینید اسلامی که در زمان مغول در نیشابور فقط 1,000,000 آدم کشته شده و 2,000,000 نسخه کتاب سوزانده شده، فقط در نیشابور، هنوز برپاست و هنوز کتابهای اصلیش مونده. پس محتوا یه چیز خیلی غنی و قوی است که میتواند بماند. شما در عمر خودتون ببینید چه همه مکتب آمده رفته، اصلا دیگه خبرش نیست، آمدن زدن کشتن، زندان، حکومت، اعدام، مثل مارکسیسم توی شوروی نیست دیگه. این ادیان موندن، مسیحیت مونده، بیشترین پیروان الان توی دنیا داره. شما ببینید مسیحی هایی که کاتولیک هستن و تابع کلیسا در هر جای دنیا که باشن سقط جنین رو حرام میدونه به هر شکلی که باشه. حتی اگر رابطه نامشروع دختر و پسر باشد، کلیسا متضمن و متقبل است که این فرزند را بگیرد و بزرگ کنه، حق نداره سقط کنه. کلیسا میگه بچه مال من، قدرته. با اینکه کلیسا رو کوبیدن گذاشتن کنار، یعنی هنوز زنده است، هنوز حیات داره، هنوز دستور میده، هنوز فتوا میده. پس حالا که اینطور هست، ما میخواهیم که کوشش بکنیم به فهم دقیق قرآن یا دقیق تر قرآن دسترسی پیدا بکنیم. من یه نکته دیگه هم بگم براتون. دو سه شب پیش یه مناظره ای بود بین آقای عبدالکریم لاهیجی که حقوقدانه و آقای مهاجرانه. یکی از اونها که آقای لاهیجی بود ضد فقه بود و آقای مهاجرانی هم در واقع طرفدار فقه. آقای مهاجرانی آدم باسواده، آقای مهاجرانی رشته تاریخ دانشگاه اصفهان، آقای مهاجرانی به قول خودش در چوبدونی به نماز جمعه های مرحوم پدر می آمد و مایه و سوادش از اونجاست، دانشجوی درس خون بود و همینطور که قلم و کاغذ دستشونه می نوشت، همه ی خطبه های آجاها رو می نوشت. خب دیدی تقریبا در بزنگاه ها کم می برد و آخرش هم سر قطعیت گفت که بله بعضی از احکام هست که عصریه، مال همون دوران بوده و حالا دیگه می تواند که فقه اون رو حذف کنه. من دیروز بود یه نامه به ایشون نوشتم و گفتم که کاش شما به این سایت ارباب حکمت سری می‌زدید، چون من مراوده اینطوری باشون دارم و اونجا این رساله‌ای که حالا من به پیوست براتون می‌فرستم، رساله قطعیت رو نگاه می‌کردم و اونجا جوابی که شما می‌دادید باید این می‌بود که فقه ما از دایره سلطه و غلبه قرآن خارج شده، این چیزهایی که توی فقه هست از قرآن نیست، ما داریم کوشش میکنیم که فقهمون رو برگردانیم به اینکه زیر سلطه قرآن قرار بگیره. اون وقت دیگه این مسائلی که شما بهش ایراد میگیرید آقای لاهیجی دیگه درش نخواهد. حالا ببینم ایشون چه جوابی خواهند داد، چون قبلا هم دو سه تا چی دادم تشکر میکنم. این برای چی گفتن؟ برای اینکه مجددن به شما اطمینان بدهند که تا امروز شما از سرچشمه اسلام می نوشید، یعنی هیچ کدورتی در آنچه که به شما گفته می شود وجود ندارد. بنابراین بسیار بسیار بی‌انصافی است که یک ذره سر سوزن از وجود یکی از شماها در یک لحظه ای از لحظات عمرش گمان ببرد که میتواند جای دیگری چیز بهتری پیدا بکند. این بی‌انصاف است. و این رو خدا از شما سوال می‌کند. سوال خدا هم در نظام عالمه، یعنی سوال‌های خدا سوال‌های تقدیری است در نظام عالم هست. یعنی اینکه خدا مثلا ما را به عذاب آتش هشدار می‌دهد برای اینکه این آتش و سوزانندگی در وجود عالمه، در نظام عالم. مثلا اون چیزهایی رو که خدا گفته بهش نزدیک نشه، ولا تقرب و زنا، توی این آتشه. آتشش کجاست؟ آتشش از همگسیختگی خانواده هست. میگه که دروغ نگید، ویلون لیل مکذبین، وای به حالشون. دروغ آتشه، تو ذاتشه، توی ذاتش. یعنی این اعمالی که خدا نهی کرده است برای این است که در ذاتش آتش و خصوصیت آتش سوزانندگی است و سوزانندگی از بین برنده است، نابود میکنه. میخواید بکنید؟ بکنید این عذابا. بعد هرچه داد بزنی که خدایا غلط کردم، سوال خدا اینجاست، مگه بهت نگفتم؟ گفتم که یه هیچ کاری نمیشه. من هم برای همین اصلا وقت میذارم مینشینم حرفای اینا رو نگاه میکنم، مثلا اون چیزهایی که راجع به تفسیر و قرآن و فقه و اینها هست، ببینم اینا کجا کم میارن و کجا خوب حرف میزنن. و ما الحمدلله نه در تفسیر کم میآوریم و نه در فقه، برای اینکه فقه ما فقه قرآن است و اگر قرار است که قرآن کلام خدا باشد، هر جایی که کم آورد یعنی خدا کم آورده، این خدا عقلش نرسیده، جاهل بوده، مسئله رو نمیدونسته، با مشاوراش مشورت نکرده، ملائکه اخبار دروغی و اطلاعات غلط بهش دادن، یه حکمی صادر کرده که غلط در آمده و این خدا تازه داره عالم رو میچرخونه و کل یوم نو و فیشن هم هست، هر لحظه حواسش جمع بصیر هم هست، علیم هم هست، مولانا بصیر و بالعباد هم هست و کم میاره. ما روشمون این بوده که ثابت بکنیم که قرآن کلام خداست و چون کلام خداست هیچ جا کم نمیاره، در حیطه عمل خودش، در حیطه هدایت خودش. قرآن کتاب علم نیست، کتاب فیزیک و شیمی نیست، کتاب این که مثلا از توش در بیان سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی هواپیماها توی آسمان ها میرن، این نیست، از کاری نداره، هیچ کاری نداره. کتاب انسان است، مخاطبش انسانه و دو طرف داره، خدا انسان، خدا انسان. و ما این تکلیف رو باید مشخص بکنیم. اساس هم اخلاق، ما باید در اخلاق کاری بکنیم که انشاءالله تا 200 سال آینده دنیا به اخلاق مسلمان ها محتاج بشه. خیلی زمان کمی ها، چشم به هم بزنی 200 سال گذاشتن، چشم به هم بزنی. حالا این نگی که تا 200 سال و نمیدونم کاش میگفت 10 سال و کاش میگفت 5 سال، نه، وقتی آدم نگاه بکنه به عرصه و میدان عمل، 200 سال زمان خوب است اگر ما بتوانیم توش کار بکنیم. شما ببینید از مشروطه تا حالا 50 سال قبل از مشروطه مبارزات ایرانیان شروع شده که تقریبا الان بگید که 150 سال، 150 سال ما هنوز به آزادی نرسیدیم، ما هنوز به حاکمیت قانون نرسیدیم. مشروطه دو حرف داشت، عدالت و آزادی، و بیشترین تظاهرات در حین مشروطه خواهی طلب مردم برای تأسیس عدالت خانه بود، یعنی دادگستری، عدالت خانه. و هنوز شما میبینید هنوز قاضی حکم میکند که متهم سیاسی که نداریم، بهش میگن متهم امنیتی. خب اگر بخواهد وکیل داشته باشد، وکیل رو قاضی باید تأیید بکنه. بعد از 150 سال نه تنها جلو نیامده ایم، بلکه 300 سال عقبتر از آغاز مشروطه ایم. پس اگه من میگم 200 سال، خیلی خوبه، اگر بتوانیم برسیم خیلی برای هیچی نداره. از اون چیزهایی که در قانون اساسی مشروطه آمد هیچی نداره. استبداد اگر که در یک نقطه بود اون موقع، الان گسترده است. این استبداده که اجازه میدهد که همه دزدی بکنن. توی اخبار بود که در یکی از شعب بانک‌های اصفهان 300 میلیارد تومان دزدی شده در یک شعبه، 300 میلیارد تومان. خب اینا یعنی استبداد، یعنی وقتی که روزنامه ها مجاز نباشند که اسم کسی را ببرند، از کسی نقد بکنند و تخلفات را بنویسن، این وضع میشه. شما ببینید چه همه مبالغ دزدی. معاون رئیس جمهور 20,000 میلیارد تومان خارج کرده از کشور، زمانی که دلار 1,000 تومان بوده، یعنی 20 میلیارد دلار از کشور خارج کرده، فرستاده به کشورهای عربی. یعنی چی؟ یعنی تقویت جنگ در عراق، تقویت جنگ در سوریه، تقویت جنگ در آفریقا، تقویت جنگ در یمن، اینا معناشه. یعنی چه به کشورهای عربی فرستاده؟ حساب خودش که نریفته، هزینه شده. خب پس ببینید عقب رفتیم، از زمان مشروطه عقب پریم. پس همینطوری به در دیوار نگاه نکنیم. این ضرورت آمدن من این هاست که شماها پیامبرانی بشوید، یعنی پیام رو ببرید و بحث بکنید، مردم را به تدین، دینداری، الهی بودن دعوت کنید. رها نکنیم. ما تو خانواده های خودمون ساکتیم، حرف نمیزنیم. چرا؟ از کی میترسیم؟ واقعا از کی میترسیم؟ تو خانواده ها از کی میترسیم؟ از زندان؟ از اعدام؟ از تیربار؟ به آرامی وقتی حرف بزنیم این غلط، اون درست. حالا تمام اینهایی که حزب اللهی بودن و تمام اینهایی که آقای احمدی نژاد رأی دادن، الان باید عرق شرم از سر و صورتشون در لحظه اونقدر بریزه که در ظرف یک دقیقه آب بشن برن توی زمین. برای اینکه الان خطبه من هست در اصفهان، گفتم اگر به احمدی نژاد رأی بدهید بلایی بر سر شما می آید بدتر از کودتای 28 مرداد. نوارش هست، حرفا زده شده، هیچ چیزم کم گذاشته نشده. یعنی سر به زنگاه ها جایی که ضروری بوده حرف سیاسی زده بشه زده شده، هر جایی حرف دینی زده بشه زده شده. ما هم مبنای دینداریمون اینه که دینداریمون در عرصه جامعه اثرگذار باشه، اینه که برای تو صندوقونه نمیخوان، میخوایم دیندار باشیم جامعه اصلاح بشه، نمیخوایم دیندار باشیم خدا از ما خوشحال باشه. دین ما باید جامعه رو اصلاح بکنه. اندیشه است، اندیشه اصلاحگری است. شعیب چی میگه؟ یعنی اون حرفی که شعیب میزنه وقتی به زبان شعیب گفته شد و خدا میگوید که مؤمنان میگوین لا نفرق بین احد من رسله، یعنی حرف شعیب حرف منم هست، حرف پیامبر اسلام هم هست، حتی همه شماها هست. و ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، هیچ چیز نمیخوام جز اصلاح به اندازه ای که بتوانم. اصلاح هدف گم نشه، هدف گم نشه. اینا ضرورت هاست که من میایم، شما میایید، مینشینید. پس همه این نکات باید اعمال بشود و جامعه اصلاح بشود. این جامعه یا اون جامعه سنی که بدتر از شیعه هست، که من هیچ فرقی، حالا یه چیزایشون خوبه خرافاتی کمتر دارن، ولی اونها هم بسیار بسیار عقب افتادن نسبت به قرآن، نسبت به قرآن عقب افتادن. از قرآن اصیل هیچی نمیدونم. این تفسیرشون رو که میخونی هنوز گیره روایت. چه روایاتی؟ روایت هایی که ابی هریره نقل کرده. ابی هریره سال 8 هجری ایمان آورد. سال 8 هجری یعنی حد اکثر یک سال و نیم تا یک سال و 8 ماه با پیامبر بوده. 90% روایاتی رو که اهل سنت توی تلویزیون و رادیو ناشون میگن ان ابی هریره رضی الله عنه. اون وقت امیرالمومنین که از 13 سالگی ایمان آورده هیچی، اصلا اسمش نیست. 112 روایت توی کتب اهل سنت از امیرالمومنین است. اینا عصبیت ها و عقب افتادگی ها و جهالت ها و نادانی هایی است که هست میان مسلمان. حالا ما که امیرالمومنین رو داریم چی میدونیم ازش؟ هیچ. ما چی میدونیم؟ ما چقدر نهج البلاغه رو میکنیم؟ ما چقدر روایتش رو نگاه میکنیم؟ ما چقدر از تاریخ زندگی امیرالمومنین اطلاع داریم؟ اصلا میدونیم چه سالی با فاطمه زهرا ازدواج کرد؟ چند سالش بود؟ فاطمه زهرا چند ساله بود؟ این بچه‌ها کی به دنیا اومدن؟ کدوماشون مکه به دنیا اومدن؟ کدوم مدینه؟ اینا لازمه ها. اینا لازمه. هیچی نمیدونم. خب اینا وقت نیست که من بیام اینا رو برای شما بگم. اینا یه چیزی هست که خودتون باید برید مطالعه بکنید و ضروری. از یه بخشی از اینا رو، یه بحثی رو من شروع کردم تحت عنوان زنان صدر اسلام که تمام نشد تا چند تا از ازواج پیامبر رو من بحث کردم. البته بحث رو از قصی ابن کلاب و عاتکه مادر هاشم و امیه شروع کردن. هاشم و امیه که اصلا چطور شد که این دوتا برادر دشمن شدن و این دشمنی همچنان کشتار در تاریخ مانده است. خیلی جالبه. از اونجا شروع کردن و آمدن تا اسلام و خدیجه و بعد چند تا از زنان پیامبر دیگه تمام شد. یعنی فرصت نکردم ادامه بدم. نه تقریبا من تمام وقتم روی تصحیح متون اسلامی است، چه تفسیر، چه فقه، چه تاریخ. ولی نمیرسم. دستیار هم کمه. حالا که دستیار کمه بیم توی انفاق. چرا کمه؟ چون انفاق نیست. حالا از رسیم به بحث بازه. چرا دستیار کمه؟ انفاق نیست. خب بحث انفاق تو چه موضوعش بود؟ انفاق هایی که خدا عوض میده. اون آیاتو بحث میکرده، درسته؟ چند گروه آیه در قرآن داریم، عناوینو نمیتونم بهتون گفتم یا نه، که این عنوان اولش بود، انفاق هایی که خدا عوض میده. حالا پایان بحث اون عناوین رو هم خدمتتون عرض میکنم اگر فرصت شد. 29 و 30 فاطر سوره 35. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. کسانی که کتاب خدا را تلاوت میکنند. خیلی ترکیب قشنگ است این آیه. کتاب خدا را تلاوت و نماز برپا داشته ان. این فعلاش هم دقت بکنید. حالا خیلی فرصت نیست که این از نظر ادبی ببینید جمله رو با فعل مضارع شروع میکنه. اینا بعد خودتون قرآن بخونید دقت بکنید. الذین یتلون الکتاب فعل مضارع، کسانی که قرآن تلاوت میکنه، بعد میده فعل ماضی و اقاموا الصلاه و نماز را برپا داشته ان. کتاب را تلاوت میکنن، نماز را برپا داشتن، خب، و خرج کرده اند از آنچه که ما به آنها روزی داده ایم. این باید بنیان اندیشه ما بشود که هیچ چیز از ما نیست، همه چیز از خداست. ما بهتون دادیم. خودم بودم، خودت بودی، خب باش جلا قبول، خودت بوده. دست رو کی به تو داد؟ مامانه. مامانه تو کی بهش داد؟ من بابام، من فلان. ای برو عقب، برو عقب، برو آخرش. بالاخره به یه نقطه کور می‌رسی. چشم رو کی به داد که باش راه بری؟ زبان رو کی داد که حرف بزنی؟ مغز را کی داد که دانش بیندوزی؟ ما رزقناهم، ما بهشون روزی دادیم. و از این جهت هم میگوید که چون مال منه اجازه نمیدم ریخت و پاش بکنی، اجازه نمیدم اسراف بکنی، اجازه نمیدم مال حرام باشه، اجازه نمیدم از راه ظلم به دست بیاری، اجازه نمیدم در راه ظلم خرج بکنی. مال منه، هرچه من میگم روی قاعده این که مال مال منه تو باید خرج بکنی. خب سرن و علانیتن، چه در سر چه در علن. اینا چطوریه؟ یرجون تجارتن لن تبور. اینها دنبال یک تجارتی هستن و به تجارتی امید بستن که هرگز کساد نمی شود. لن تبور، اصلا ما چنین ایمانی داریم؟ لن تبور، اصلا کساد نمی شود. چقدر ما می ترسیم، چقدر میترسه. ترسا رو بریزیم تو، یه خودتون میفهمید من چی میگم، یعنی قرآن چی میگه. ل یوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله. چرا چنین تجارتی امید دارن؟ برای اینکه منتظرن که خدا به طور کامل اجرهای آنها را بدهد. وفا اصلا یعنی کامل یه چیزی رو دادن، تو یه وفایی به عهد یعنی عهد رو کامل بده، کمش نگذاره. وفات هم که میگویم یعنی فلانی وفات یافت، یعنی عمرش رو رسان به پیری و رفت، یعنی عمرش رو کامل کرد، وفات بر اون میگن. لیوفیهم اجورهم، یعنی تا اینکه خدا به طور کامل پاداش های اونها رو مزدشون رو بده و از فضل خودش بر آنها بیفزاید. از فضل خودش. چرا ما به فضل خدا اعتقاد نداریم؟ پس یعنی خدا پیوسته هرچه که زیاد داشته باشه میده به همه بشر، و همه چیز زیاد داره، خدا که چیزی نیاز نداره. شما فکر کنید که حالا دارن میکنن که نور این خورشید رو بخوان که مثقالی به ما بفروشن، اون وقت چقدر گرون میشه؟ لیزید اما من فضله، این فضل الهیست، مجانی گذاشت. شما این خاک رو هر جای پیدا بکنید بشید توش بکارید آب بدید سبز میشه، این فضل الهیست. اما اگر قرار شد که تمام اون چیزهایی رو که این گیاه نیاز داره شما برید در مغازه یکی یکی بخرید، خب بیارید به این زمین بدید، اینجا بریزید تا این یه دونه لوبیا سبز بشه، امکان نداره. فضل الهیست، توی این خاک گذاشته. شما یه خاک رو شاید 20 سال 30 سال اگر ازش برداشت بکنید تازه ممکنه برداشتش یواش یواش شروع کنه افت کردن، اون وقت کود بهش بدید و اینا. بازم هم تو کودو میدید، خود زمین میگیره، خودش تجزیه میکنه، خودش میده به گیاه، هیچ کاری شما ندارید که بیاد مثلا توی این کود تجزیه بکنید ذرات رو بدید حالا این مالتون. اینا فضل الهی. بعد این نیرویی که خود این چشم میگیره از بدن و دید داره، فضل الهی. یه دفعه فضل الهی رو تو پول و ثروت و خونه و اینا نبینید. همین که انسان سالمه، شما چرا فکر نمی‌کنید که وقتی آدم سالمه فضل الهی شامل حالشه؟ که سالمه. حالا یه ذره خدا میخواد امتحان کنه، یه ذره این مریضی رو یه کم یه ذره متوجه یه کسی میکنه، یه همه چیز به هم میخوره، نظام خانه و فامیل و همه به هم میخوره. انه غفور شکور، خدا غفور شکور است. و آیه بعد هفت حدیث، آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کریم. به همه رو خدا اجر میده. به خدا ایمان بیاورید و به رسول او و انفاق بکنید از آنچه که خدا شما را جانشین قرار داده است در انفاقش، یعنی شما رو طلب کرده ازتون که خلیفه او باشید در خرج کردن. دادم دستتو برو خرج، خلیفه او باشید. فالذین آمنوا منکم، پس کسانی از شما که ایمان آورده اند و خرج کردن، برای اونها اجر کریم است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلامت باشید. حالا دعا رو آمین بگید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اكشف عنا كروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واقننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله. باز هم از همه شما تشکر میکنم که بعد از افطار و خستگی و اینها آمدید.